بررسی بشه. اما حتما باید بیماری قلبی و شرایط قلبیش رو هم لحاظ بکنیم و بررسی بکنیم. یعنی اگر ما هر موقع فکر بکنیم در یک نوزاد شیرخواری که مشکل تنفسی داره، این مشکل ممکنه از دستگاه تنفس باشه اما ممکنه از قلب هم باشه، هیچ وقت دیگه بیماری قلبی رو ازش غفلت نخواهیم کرد، قطعا تشخیص خواهیم داد.
بله.
چرا این علائم به وجود میاد؟ چرا بیماری قلبی میتونه مشکل تنفسی ایجاد بکنه؟ با چند تا مکانیزمی که من دیگه واردش نمیشم. اما بیماری مثل آسم حتی میتونه علل قلبی داشته باشه که دقیقاً تقلیدش بکنه. اینجوری میخوام بگم، از نظر شباهت بروز بیماری قلبی به تنفسی، بیماری های قلبی بعضی هاشون میتونن دقیقاً مثل آسم بروز بکنن، که اینجا وظیفه من پزشک هست که معاینات رو انجام بدم و دقت بکنم و تفکیک بدم، جدا بکنم که آیا علت این حمله که بچه دست داده مشکل تنفسی قلب. اما اون مسئله تنگی نفسی که از خانواده پدر نوزادان یک الگوی تنفس طبیعی دارن، اول من رو تاکید میکنم روش که خانواده حساس میشن، میان هی تون نفس میکشه بعد دوباره متوقف میشه. این الگوی تنفسی که نوزاد به طور متناوب نفسش تند و کند میشه نرمال هست، طبیعیه. اگه یک سره تنفسش تند باشه غیر طبیعیه.
بله.
اگر تنفس به شکل تند شدن و کند شدن باشه اما تعداد تنفس در دقیقه بیشتر از 60 تا نباشه در دو ماه اول و بیشتر از 50 تا نباشه در دو ماه تا یک سال، این خیلی اهمیتی نداره و خطرناک نیست و نگران کننده نیست. پس تنفسی که تند باشه برامون مهم هست، به ویژه اگر با تکون خوردن پره بینی باشه.
بله.
اما ممکنه اینجوری نباشه، یعنی پدر مادر تنفس تند رو اصلا در بچه نبینن، در نوزاد نبینن، چون حالت فیزیولوژیکش که عرض کردم، چون حالتی که تنفس تنده، تعدادش بیشتر از 60 است تا دو ماهگی و همراه با پر زدن بینیه. ممکنه تنگی نفسی باشه که فقط حین فعالیت اتفاق بیفته، اگه بچه بزرگ باشه خودش اذعان بکنه، اگه نوزاد باشه، الان میخوام وارد همین مبحث بشم، به شکل بریده بریده شیر بخوره مثلا و ما متوجه بشیم. تنگی نفس فعالیتی بهش میگن. تنگی نفس فعالیتی یکی از نشانه های بیماری های مادرزادی قلبی. اما نوزاد که فعالیتی نداره، فعالیت نوزاد همان شیر خوردنه. شیر خوردن برای نوزاد مهمترین و اصلی ترین فعالیت محسوب میشه. در بچه های بزرگتر، یک بچه پیش دبستانی یا دبستانی، خب میدوه تو پارک در رقابت با دوستانش عقب میفته، یا به مادرش میگه که من مثلا نفسم گرفت، شکایت میکنه، خودش میاد میگه نفسم گرفت.
بله.
اما در نوزاد چجوری تنگی نفس فعالیت رو پی ببریم؟ با این بریده بریده شیر خوردن. چون یک نوزاد فعال، یک نوزاد سالم بدون بیماری مادرزادی قلبی باید بتونه بی وقفه 15 دقیقه 20 دقیقه تو هر بعضی جا میگن تا 30 دقیقه یک نفس شیر بخوره بدون هیچ مشکلی. نوزادی که تون تون پستان مادر رو ول میکنه، منصرف میشه از شیر خوردن، گیره رنگ میده هنه شیر خوردن، رنگش کبود میشه یا رنگ پریده میشه، این به احتمال زیاد یک مشکل قلبی مادرزادی زیرش وجود داره.
بله.
مشکل شیر خوردن البته خیلی وسیع، ما نباید مشکلات شیر خوردن که ناشی از متأثر از تکنیک های شیردهی هست، مادر جوون وارد نیست، پستان فرو رفته داره، پستانش زخم، نمیتونه، کمک میخواد، اینها نه. همین حالتی که عرض کردم خدمتتون، جنین نوزاد مشتاق شیر خوردن هست، حتی گریه میکنه، بلافاصله بعد از اینکه قطع میکنه و یکم نفس میگیره بازم شیر میخواد، ولی میاد شیر خوردن که شروع میکنه چند تا میک میزنه، به مدت کوتاه یک دقیقه دو دقیقه که مصرف کرد ول میکنه و شروع میکنه به نفس نفس زدن تا نفسش آروم بشه، تغییر رنگش برگرده و دوباره باز شیر میخواد از مادر. ویژگیش اینه که بازم شیر میخواد، شیر طلب میکنه. این نشون میده که این تنگی نفس داره. تنگی نفس نوزاد رو هم به این شکل میشه تشخیص داد.
دکتر صاحب بسیار تشکر. این بحث به همینجا متوقف میسازیم، اگه استراحت کوتاه میکنیم، ادامه بحث برای بعد از این استراحت و شنیدن بخشی را که همکاران ما آماده ساختن میمانیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
با روماتیسم یعنی التهاب بافت پوششی مفصل و غالبا یه بیماری اوتوایمن هست و که در واقع یه مقداری بدن در مقابل سلول‌های بافت پوششی مفصل یه مقدار واکنش نشون میده و باعث میشه که التهاب در داخل مفصل ایجاد بشه. و آرتروز و سایدگی یعنی سایدگی و خوردگی غضروف مفصلی. ما آرتروز و سایدگی رو بیشتر در مفاصلی که فشار وزن بدن رو تحمل میکنن بیشتر داریم و در سنین بالاتر این اتفاق میفته، یعنی بین در حدود سن مثلا 40-50 سالگی به بعد. و هر چقدر که فعالیت فرد بیشتر باشه، هر چقدر که وزنش بیشتر باشه و هر چقدر که دفورمیتی های اطراف مفصل بیشتر باشه و فشار بیشتری به مفصل وارد بکنه، آرتروز و سایدگی میتونه در این مفصل بیشتر اتفاق بیاد.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر مالی جناب آقای دکتر محمد راد گودرزی فوق تخصص امراض قلبی کودکان و اطفال در ادامه جلسه قبل به عوامل خطر و زمینه ساز جنینی اشاره کردند. نکات مختلف را مورد بحث قرار دادند. راجع به علائم و نشانه های امراض مادرزادی قلبی در نوزادان و اطفال هم صحبت شد که نکات جالبی بود. یکی وجود تنگی نفس در طفل و کودکان بود. همینطور اگر یک طفل شیر خوردنش بریده بریده باشه، یعنی کنده کنده شیر بخوره، یک سره نتانه پشت سر هم 5 دقیقه، 10 دقیقه، 15 دقیقه، یک طفل باید سینی مادر در دهان خود نگه داره و پشت سر هم باید شیر بخوره. این طفل اگر کنده کنده بخوره، 1-2 دقیقه بخوره، باز دهن خود از سینه جدا بکنه، نفس بکشه، باز دوباره بخوره، این میتونه یک نشانی از ناراحتی و مشکلات قلبی باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سیب گودرزی، بحث علامت ها و نشانه ها باقی مان. اگه با توجه به وقت برنامه ما یک عبور سریع بکنیم راجع به بحث علامت ها و نشانه ها ممنون میشیم.
چشم. من میخواهید قبل از اینکه ورود کامل بکنیم به مبحث علائم یکم ابتدا در مورد غربالگردش. الان ورود ما به مبحث تشخیص بیماری مادرزادی قلبی خب خیلی جلو رفتیم. قبلا منتظر میموندیم نوزاد متولد بشه، علائم پیدا بکنه و بر حسب علائم تشخیص داده میشد. یه درجه جلوتر رفتیم و غربالگری های بعد به تولد. الان در واقع غربالگری بیماری مادرزادی قلبی از همون دوره جنینی شروع میشه. خیلی هاشون، یعنی مادرهایی که همین عوامل خطری که برشمردم در مادر وجود داشته باشه، جنین وجود داشته باشه، اکوکاردیوگرافی قلب جنین انجام میشه هفته 16، اما قبل از 18 هفته و 6 روز.
بله.
میشه تا آخر حاملگی هم انجام داد، اما زمان که بگذره دستمون بسته میشه. اگه بیماری پیچیده رو تشخیص بدیم دیگه به طور قانونی نمیتونیم اجازه سخت بدیم، چون یکی از اهداف این برنامه این هستش که بیماری های پیچیده رو مشخص بکنیم، بیماری هایی که اگه جنین نوزاد به دنیا بیاد هم خانواده و هم خودش دچار مشکلات زیاد خواهند شد. زمان سخت قانونی قبل از 18 هفته و 6 روزه که 19 هفته تمام. ما الان موارد داریم که مراجعه کردن ولی دیر اومدن، تشخیص دادیم، کاری نمیتونیم بکنیم، فقط باید صبر بکنیم. فایده چیه؟ فایده این اکوکاردیوگرافی قلب جنین، خب همونطور که عرض کردم موارد پیچیده بیماری مادرزادی قلبی که نشه براش کاری کرد، خب دستور سخت میدیم و قانونا انجام میشه. یه سری بیماران هم هستن که میتونیم براشون درمان دارویی شروع بکنیم. مشکل ریتم قلب دارن یا نارسایی قلب دارن، ما دارو به مادر میدیم، از طریق مادر به جنین میرسه و پروسه درمان آغاز میشه. حتی درمانهای مداخله‌ای داریم که یه سری ابزارهایی داره مثل آنژیوگرافی، ولی از طریق رگ انجام نمیشه. ابزارهامون رو از روی شکم مادر عبور میدیم، از قفس وارد رحم میشه، از قفس سینه نوزاد عبور میکنه، از قلب عبور میکنه، مثلا وارد اون دریچه‌ای که معیوب هست میشیم، دریچه رو باز میکنیم تا قلب بتونه شکل بگیره و رشد بکنه. اگه اون دریچه‌ای که تنگ هست در دوره جنینی باز نشه، اون سمت قلب اصلا رشد نخواهد کرد، که این عمل هم در ایران انجام شده در شیراز چندین مورد.
بله.
مواردی که تشخیص میدیم و نیاز به نه سخت دارن نه درمان، خب طبعا پیگیری میشن، یا مواردی که دیر مراجعه کردن و نمیتونیم براشون کاری بکنیم، برای اینها تمهیداتی برای بعد از تولد در نظر میگیریم. در مورد روش زایمان معمولا ما مداخله نمی کنیم. اینطور نیست که اگه بیماری مادرزادی قلبی داشته باشه حتما بگیم سزارین بشه، خیر، خیلیشون میتونن زایمان طبیعی داشته باشن. ممکنه دارویی نیاز داشته باشه، ما بگیم اون دارو از قبل تهیه بکنن، بعضی دواها کمیاب هستن. ممکن توصیه بکنیم در مرکز مجهز حتما زایمان انجام بشه، در مرکزی که در کنار اون تیم جراحی زنان تیم نوزادان خوب و قلب، فوق تخصص قلب و جراحی قلب هم حضور داشته باشند که زودتر اقدامات درمانی لازم برایشون انجام بشه. این فواید اکوی قلب جنینی که ما انجام میدیم، قربالگری قبل از تولد. بعد از تولد همکاران متخصص کودکانمون موظف هستند در زایشگاه ها و زحمت میکشند، تشریف میبرند برباره نوزاد تازه متولد شده، یک یا دو مرتبه در روز اول و دوم قربالگری رو انجام میدن با اسلوب و اصولی که وجود داره. پس از اون خب نوزاد میره منزل، ممکنه با شکایت‌های مختلف مراجعه بکنه به مرکز بهداشت، خانه‌های بهداشتی درمانی برای واکسینیشن، برای واکسیناسیون، بردن واکسن دو ماهگی، با شکایت زردی، دلدرد، شیر بالا بودن، با هر شکایتی به مرکز بهداشتی مراجعه کنه. همکاران پزشک عمومیمون هم اونجا قربالگری رو باز تکرار خواهند کرد. سوال ممکنه باشه که خب جنین مراحل گذرونده اکوکاردیوگرافی قلب جنین، ویزیت توسط متخصص کودکان، آیا لازمه باز هم قربالگری توسط همکاران پزشک عمومی تاکید بشه و ما ازشون بخوایم کارن انجام بدن؟ بله، به خاطر اینکه بعضی از بیماری‌های مادرزادی قلبی ماهیتشون جوریه که تو اون مراحل تشخیص داده نمیشن، یا بعضی از مادر اصلا ممکنه این مراقبت‌ها رو طی نکنن، ممکنه زایمان در منزل داشته باشه مثلا. در هر 3 ساعت باید این قربالگری انجام بشه.
بله،
که اینجا خب وارد باز مبحث علائم میشیم. هم همکارای پزشک عمومیمون هم متخصصین اطفال باید دقت بکنن به اون تنگی نفس. اگه خانواده مادر پدر متوجه این تنگی نفس بشن، خب هجوم مراجعه میکنن به همکار پزشکمون، اونجا بررسی میشه، تعداد تنفس شمرده میشه، اگه تنگی نفس جدی باشه ارجاع میشه تا ما بررسی بیشتر رو انجام بدیم. از شکایت دیگه‌ای که میتونه مطرح کننده بیماری مادرزادی قلبی باشه، کبودی. من همیشه این نرمال ها روش خیلی تاکید دارم. این علائمی که ما میگیم، خانواده ها نترسن، دست پاچه نشن تا کوچیکترین کبودی دیدن یا تنگی نفسی بچه اشاره کرد، بچه رو فکر کنن مشکل قلبی داره. ما خودمون اولویت بندی میکنیم. من عرض کردم در مسئله تنگی نفس میگیم اول مسئله تنفسی مطرحه، بعد علل قلبی. ولی خب خانواده ها چون از بیماری قلبی میترسن، عمدتاً مسئله قلبی رو در مورد تنگی نفس عرض کردم. نرمال اونجا رو گفتیم، تنفس نوزاد به طور طبیعی تند و کند میشه، این نرمال هست.
بله،
در مورد کبودی هم همینجور، کبودی طبیعی ما داریم. دست، انتهاهای اندام ها، دست، پا، بینی، لب نوزاد مخصوصا، یه بچه ها موقعی دویدن ممکنه کبود بشه و سرد بشه، این کاملا طبیعی هستش و با افزایش سن برطرف میشه، جزئی از مراحل رشدی نوزاد و شیرخوار هست. تو بعضی از قومیت ها به خاطر رنگ تیره پوست ممکنه به اشتباه بچه رو کبود فرض بکنن. کبودی که ما ازش حرف میزنیم، کبودی ناحیه زبان و مخاطات هست، لسه.
بله،
خب برای خانواده ممکنه سخت باشه، اما زمانی که مراجعه میکنن به همکاران پزشک ما، حتما اولین کاری که میکنن مخاطات رو بررسی میکنن، شامل مخاط لسه و زبان رو. اگه لازم باشه با اسلانگ، با اون چوب مخصوص معاینه پزشکی، دهن رو باز میکنن و زبان رو میبینن. اگه باز مردد باشن، یه دستگاه ساده وجود داره که الان همه جا خونگی شده، در واقع قبلا بیمارستانی بود، الان هر کسی میتونه دستگاه رو داشته باشه، به اسم پالس اکسیمتر یا اکسیژن سنج، که به انگشت شخص وصل میشه و درصد اکسیژن خون فرد رو نشون میده. حتی نرم افزارهای فکر کنم تو گوشیش هم اومده، که اونجا اگه درصد اشباه اکسیژن بالای 95% باشه، نشون میده اون کبودیه که ما دیدیم اصلا اهمیت خاصی نداره. حالا یه سری تکنیک های ظریف تری داره که پزشک ما خب به یه انگشت نباید قناعت بکنن، باید هر 4 اندام رو چک بکنن که واردش نمیشی.
بله،
آیا کبودی که با زور زدن و گریه کردن همراهه، جدی بگیریم؟ نوزادان و شیرخواران خب عمدتاً حین زور زدن برای اجابت مزاج یا موقعی که دلدرد دارن، کولیک، معروف به کولیک هست، ممکنه بدا کبود هم بشن. خانوادان نگران نباشن، بیشتر این بچه ها این کبودی رو تجربه میکنن و طبیعی هستش، اما به پزشک معاینه کننده حتما اعلام بکنن. همکار پزشک ما معاینه دقیق تر خواهند کرد از نظر سایر علائم. اگر سایر علائم هم وجود داشته باشه، خب ارجاع میدن برای بررسی بیشتر. کبودی به دنبال ایستادن دویدن چطور؟ اینم همینطور شایع هستش. هر کبودی به دنبال ایستادن و یا دویدن لازم نیست نگرانی ایجاد بکنه، اما پیگیری بشود. کلا کبودی رو بهتر یک بار توسط همکاران پزشکمون، پزشک عمومی و متخصص اطفال پیگیری بکنن، اگر لازم شد به ما ارجاع داده میشه.
تشکر و سپاس دکتر صیب راد گودرزی از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. با شنوندگان عزیزم خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ما.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، لحظات جمعه شما بخیر باشد. منجی عنوان برنامه ای است که در این لحظه از رادیو دری تقدیم شما می شود.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان همگسار باز آید.
تا به پرده نشین، تا به چیک انتظار.
منجی
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و ظلام.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه درباره نقش و جایگاه انقلاب اسلامی ایران در زمینه سازی ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف با شما سخن میگوییم. لطفا تا پایان همراه ما باشید.
ما بنهان امام منتظران، با بخت و سلام منتظران.
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
دوستان، در برنامه های گذشته وظایف فردی و اجتماعی منتظران ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف را برشمردیم، اما انجام برخی از این وظایف با وجود حکومتی مخالف دین یا بی‌اعتنا به آن دشوار و گاه ناممکن است، زیرا آنها دین را موضوعی فردی و غیر اجتماعی و سیاسی می دانند و حتی با آن برخورد و مقابله می کنند. در جهان کنونی حتی در برخی کشورها فعالیت‌ها و تبلیغات دینی در سطح جامعه ممنوع یا با محدودیت‌های زیاد همراه است. در چنین شرایطی مشخص است که ترویج مهدویت بسیار سخت و طاقت فرسا می باشد. البته کسی که مشتاق قیام منجی عالم بشریت است، از تلاش و تبلیغ حتی با وجود خطرات دست نمی کشد. اما این محدودیت ها و مشکلات این نکته را به منتظران گوشزد می کند که اگر حکومت اسلامی بر سر کار باشد که خود در پی زمینه سازی برای ظهور صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف باشد، اقدامات منتظران برای معرفی آن حضرت بسیار آسانتر، مؤثرتر و گسترده‌تر خواهد بود. بنابراین میتوان گفت که برقراری حکومت اسلامی برترین اقدام و تلاش برای گسترش مهدویت در جامعه و جهان و تسریع در ظهور مهدی موعود است. در اینجا ممکن است این شبهه ایجاد شود که قیام برای اصلاح وضع جهان طبق وعده الهی بر عهده آن بزرگوار است و انقلاب کردن برای ایجاد حکومتی با زیربنای اسلامی و مهدوی در جهت خلاف این وعده است.
ما ساده گرفته ایم آمدنت را. ما همین به ظاهر شیعیان تو ساده گرفته ایم آمدنت را، و همینطور ساده گرفته ایم انتظار آمدنت را. و الا چرا این همه سر، چرا این همه ساده تو نرفته ای که بازگردی؟ این ما ایم که باید برگردی. برگردیم از این همه تغافل و گناه، خاموشیم، سکوت میکنیم که نه، لالیم، کران و کورانیم، گنگیم که تمسک سکوت طوفانی علی را به خیال خام میپروریم. سال هاست فریاد هامون را با دست خود در گلو خشکانده‌ایم. قریب ماندن را هم شاید راه و رسمی است که باید آموخت، اما چرا این همه درد و دریغ دروغ؟ هنوز طلوع خورشید را ندیده ایم، چرا غروب؟ ابن الحسن ببخش این تجاهل و تغافل را.
طرح این شبهه به دلیل برداشت نادرست از ماهیت قیام امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف است که بر اساس آن قیام و مبارزه با ظلم و باطل منحصر به ایشان است، در حالی که مبارزه حق و باطل از ابتدای آفرینش انسان وجود داشته است و البته معمولاً با غلبه و سیطره جبهه باطل همراه بوده است. در قرآن و احادیث بر مبارزه با ستم و حمایت از مظلوم تأکید فراوان شده است. همه انبیا و خداجویان راستین بر روش‌های گوناگون با زورگویان و فسادگران زمان خیش مبارزه کردند. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم السلام نیز چون این پیکاری را داشته و این جانشینان پیامبر همگی جز حضرت بقیت الله در این راه شهید شدند و در واقع ایشان قرار است همه این مبارزات حق طلبانه را به نتیجه نهایی برساند. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی به وضوح و استمرار مبارزه حق و باطل اشاره کرده و می‌فرمایند: همواره گروهی از امت من تا روز رستاخیز پیروزمندانه در راه حق نبرد می‌کنند.
وقتی اللهم کل ولیک رو می‌خونید دارید در واقع ارتباط می‌گیرید با امام زمانتون. فرمودن ما رو دعا کنید ما هم شما رو دعا می‌کنیم. این مجموعه عظیم مؤمنین و مخلصین و دلهای نورانی سعی کنن رابطه خودشون رو با حضرت مستحکمتر کنن. استحکام رابطه لازمش این نیست که کسی خدمت حضرت برسه، نه، لزومی ندارد. حرف بزنید با حضرت، سلام کنید، زیارت کنید، با همین زیاراتی که هست، زیارات معصور یا حتی با همین زبان معمولی خودتون با حضرت حرف بزنید. خدای متعال پیام شما را و سخن دل و زبان شما را به اون بزرگوار میرسونه و اون بزرگوار مطلع میشود. تشکیل نظام جمهوری اسلامی یک مقدمه است، تحقق یک وعده کوچک و نزدیک است برای اطمینان به تحقق اون وعده بزرگ که از دسترس ما دوره و نمیدونیم زمانش کی هست. از خدای متعال بخواهید اون وعده رو محقق کند. ارتباط قلبی را هرچه بیشتر کنید، از حضرت بخواهید، درخواست توجه بکنید، درخواست دعا بکنید از اون بزرگوار و بدانید که اون بزرگوار به این درخواست ها توجه خواهد کرد.
الله مرتضی مطهری، اندیشمند بزرگ ایرانی، در کتاب قیام و انقلاب مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف می نویسد: از مجموع آیات و روایات استنباط می شود که قیام مهدی موعود آخرین حلقه از مجموعه حلقات مبارزات حق و باطل است که از آغاز جهان برپا بوده است. مهدی موعود تحقق بخش ایدال همه انبیا و اولیا و مردان مبارزه راه حق است.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار، بیا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تار و پود دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته، در رویای
دوستان و همراهان ارجمند، با پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدواریم که مورد توجهتان قرار گرفته باشه. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
بر روزگار بی حبیب جانا توی تنها طبیب، جانا توی تنها طبیب، یارا در این شهر.
شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه مجله اقتصادی در این لحظه از رادیو دری تقدیم شما می شود.
کارخانه زباهن فقیری در کابل و ارزش 10 میلیون دلار.
همه جامعه جهانی، همه سازمان ملل از فیلان که نرخ بیکاری و نرخ اشکالات اقتصادی را در افغانستان فاقلاش.
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین‌المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
اقتصادی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به توافق قزاقستان و حکومت طالبان برای افزایش مبادلات تجاری بین قزاقستان و افغانستان، افزایش فقر و نیازمندی مردم در افغانستان پس از تسلط طالبان بر این کشور، آغاز کار افتتاح معدن زمرد در ولایت پنجشیر و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. اداره بازرسی آمریکا در امور افغانستان سیگر در گزارشی به کنگره اعلام کرد، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی افغانستان مستقل از طالبان نیست و دچار خلأهایی در امور بانکی خود است. سازمان سیگر مدعی شد این یافته‌های یک مؤسسه مالی است که آمریکا برای ارزیابی بانک مرکزی افغانستان گماشته بود. سیگر در گزارش 3 ماهه‌اش به کنگره گفت بر اساس ارزیابی این مؤسسه، مدیریت بانک مرکزی افغانستان دچار مشکلات شده است. در مورد مستقل نبودن بانک مرکزی، اشاره این گزارش به 3 مقام طالبان است که در رأس این بانک هستند و در فهرست تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل قرار دارند. وزیران صنعت و تجارت قزاقستان و حکومت طالبان در حاشیه نشست اقتصادی مشترک از برنامه برای افزایش حجم تجارت تا 3 میلیارد دلار خبر دادند. در نشست تجاری قزاقستان افغانستان، سریک جومانگارین معاون نخست وزیر و وزیر تجارت و ادغام قزاقستان و نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان پروتکلی را امضا کردند. طرفین توافق کردند برای ایجاد شرایط مساعد در زمینه تجاری تلاش کنند و ارزش بازرگانی بین دو کشور را به 3 میلیارد دلار برسانند. همچنین مقرر شد مقامات قزاق و طالبان به تلاش برای افزایش عرضه محصولات غیر نفتی قزاقستان از جمله آرد، گندم و روغن آفتابگردان به بازار افغانستان ادامه دهند. نمایندگان قزاق و طالبان همچنین آمادگی خود را برای ایجاد مسیرهای جایگزین و سودآورتر برای تحویل محصولات به بازارهای قزاقستان و افغانستان ابراز کردند. کمیته بین المللی نجات در بیانیه اعلام کرد 2 سال پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، نیازمندی های بشری در سراسر این کشور افزایش یافته است. در گزارش این کمیته آمده است که امسال تنها 23% بودجه مورد نیاز برای پاسخگویی به نیازهای مردم افغانستان تامین شده است، در حالی که سال گذشته در همین مدت 40% بودجه اختصاص یافته بود. کمیته بین المللی نجات تصریح کرده که این کمبود بودجه سبب شده تا از ماه جنوری تا اپریل در مقایسه با سال گذشته به 2 میلیون نیازمند افغان کمتر رسیدگی شود. این سازمان بشری هشدار داده که قطع کمک های افغانستان در افزایش 60% نیازمندان، سقوط اقتصادی، تغییر اقلیم و کاهش دسترسی به خدمات ابتدایی در این کشور نقش داشته است. کار افتتاح معدن زمرد در ولایت پنجشیر افغانستان طی مراسم ویژه‌ای به صورت رسمی آغاز شد. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
کار استخراج معدن زمرد پنجشیر طی مراسم ویژه در حالی که حافظ محمد آقا حکیم والی این ولایت، شماری از مقامات و مسئولان ادارات محلی، متنفذین قومی، علما، صدها تن از مردم محل و معدنکاران محلی حضور داشتند، رسما افتتاح گردید. والی پنجشیر در این مراسم ضمن استقبال از آغاز کار در معدن پنجشیر گفت که نظام اسلامی در تلاش بهبود زندگی و معیشت مردم است و تلاش میکند تا پروژه های زیربنایی را برای مردم راه‌اندازی کند. به گفته حکیم، در 20 سال گذشته با آنکه کمک های وافر پولی و اقتصادی به این کشور سرازیر شد، اما یک پروژه زیربنایی برای مردم محل عملی نشده است. و افزود که فساد مالی در نظام گذشته به اوج خود رسیده بود و مردم در تنگنای سخت و دشوار اقتصادی قرار گرفته بودند. ولی پنجشیر تصریح کرد که امروز خیلی خرسندم که در محفل قرار دارم که ملت پنجشیر آرزوی دوباره استخراج معادن زمرد این ولایت را داشتند که محقق کردید. والی پنجشیر گفت با آغاز کار در معدن که تأمین کننده بخش از اقتصاد مردم پنجشیر است، این کار می تواند زمین ساز ایجاد کار برای مردم این ولایت باشد. والی پنجشیر با اشاره به اینکه کمی و کاستی در هر نظامی وجود دارد و تلاش ما این است تا چالش های خرد و کوچکی که در این ولایت وجود دارد را با مشورت با بزرگان و علمای پنجشیر با سفر برسانیم، تعهد کرد که تلاش داریم تا چالش های موجود در این ولایت را با سفر تقلیل داده و همکاری ملت و دولت را لازمی سازیم. سپس مولوی قیام الدین حنیف رئیس شورای علمای پنجشیر طی سخنانش گفت از این اقدام نیک امارت اسلامی افغانستان ستایش می کنم که اجازه استخراج معدن زمرد را دادند و با شروع کار این معدن صدها نفر می توانند صاحب کار و وضعیت بهتر زندگی شوند. بعدن مولوی محمد قاسم امیری رئیس معدن و پترولیم پنجشیر گفت که زمرد پنجشیر در میان زمرد بقیه کشورهای جهان از کیفیت بهتر برخوردار است، چون زمرد پنجشیر در کل شفاف و بدون ترک و لکه می باشد. و افزود معدن زمرد پنجشیر در مربوطات اولسواری ایسی اول این ولایت در دل کوها و در ارتفاعات 3 تا 4 هزار متری از سطح زمین قرار دارد و معدنکاران باید با پای پیاده با آنجا سفر کنند. رئیس معدن و پترولیم پنجشیر خاطر نشان کرد که در پنجشیر معدن زمرد، بیروج یا قد سوخته و لاجورد که سنگهای قیمتی شمرده می شود وجود دارد. مولوی امیری گفت که وزارت معادن و پترولیم تأکید به استخراج معیاری و فنی دارد، اما در حال حاضر کار استخراج با معدنکاران محلی با استفاده از ابزار و وسایل کوچک برقی مانند برمه، جبل و بعض وسایل دیگر صورت می گیرد. و افزود که زمرد پنجشیر با داشتن رنگهای مرغوب لحاظ کیفیت در سطح جهان در درجه اول قرار دارد، ولی کمیاب بوده به شکل پراکنده در ساحات سفیدچیر و مربوطات ولسواری حسی اول این ولایت وجود دارد و این زمرد نوعیت کریستالی داشته، شفاف بوده و بدون ترک بوده که از خصوصیات خوب زمرد پنجشیر محسوب می شود.
گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را میشنیدید از کابل. سازمان ملل متحد در مورد کمبود بودجه برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان هشدار داد. گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
فرهان حق سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید بر بنیاد اطلاعات دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشری این سازمان یا اوچا تا کنون کمتر از 25% از بودجه درخواستی برای ارائه کمک‌های بشری به افغانستان تامین شده است و گفته که عملیات کمک رسانی در افغانستان بحرانی بوده و بنابر درخواست اوچا از 3.2 میلیارد دلار برای کمک به بیش از 21 میلیون تن در سراسر کشور تنها کمتر از 25% آن تامین شده است. شعبیر بشیری آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
تقاضای ما از سازمان ملل متحدی است که نظر به وضعیت وخیم اقتصادی و معیشتی مردم افغانستان و کمک هایشان ادامه بدهد، ولی در صورت قطع شدن کمک های بشردوستانه سازمان ملل از حکومت افغانستان تقاضا میکنیم که زمینه های کاریابی و اشتغالزایی و سرمایه گذاری های زیربنایی را در افغانستان مهیا کنند و یا ایجاد کنند تا بتانیم از طریق اشتغالزایی توده هایی که نیازمند هستند از دایره فقر خارج شود.
دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد همچنان هشدار می دهد که فرصت برای تهیه و جابجایی کمک ها اندک بوده و باید پیش از رسیدن فصل سرما این عمل انجام شود. عبدالهادی فرهنگ آگاه مسائل اقتصادی در این باره می گوید.
متاسفانه کشور عظیم افغانستان یک وسیله قرار گرفته به خاطر همیشه که جلب کمک بکنین مردم در خط فقر از آمارای غیر مسئولانه آمارای غیر دقیق و غیر عاقلانه که واقعا امروز کمک توزیع میشه فردا میگن 90% مردم یه گشنه است. چطوری شد که شما قدر کمک توزیع کردین؟ قدر مثال شما هر هفته یا 40 میلیون دلار در افغانستان بردن توزیع کردن اما هیچ نوع یک ثبات یا هیچ نوع یک کمکی هیچ نوع یک زندگی بهتر برای مردم افغانستان ایجاد نشد و همیشه مردم به مشکلات شد. و البته این کمک ها یگانه خوبی داشته که در خصوص اما نرخ دلار یا نرخ ارز ثابت نگه داشته و چون کمک ها اوجه رفته و دوباره افغانی کمبود شده و اکثرا یا که افغانی خریداری کردن و افغانی ارزش بالا مانده در محد خودش. اینم یک فایده مندی برای مردم افغانستان و خصوص نقطه اساسی و همو کنترل ارز از در افغانستان این مسئله داشته. اما دیگر در کل متاسفانه بجز از مشکلات بدبختی بجز از این که مردم افغانستان همیشه احسانمند بسازند که ما کمک کردیم و این کمک ها هیچ گاه هم به مردم افغانستان نرسیده. اگر یا بخواین اراده قوی بکنن و اراده خوب بکنن که کمک ها را برای مردم افغانستان برسانن توزیع بکنن میتونن کار در مقابل یک معاش یک حقوق توزیع بکنن هم در روستاها هم در توسعه روستایی و هم در داخل در خود کشور در شهرهای بزرگ مثل کابل، جلال آباد، تهران، مزار شریف در خصوص سازندگی، بازسازی، راهسازی این پروژه را تعریف کنن. در مقابل این پروژه هم کار ایجاد میشه هم با مردم میتونن یا در بدلش معاش بدن. بهترین راه این است.
با این حال عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید کاهش منابع بر نهادهای امدادرسان از جمله سازمان ملل متحد بر وضعیت اقتصادی کشور اثرهای منفی خواهد گذاشت.
کاهش منابع برای نهادهای امدادی از جمله نهادهای مرتبط به سازمان ملل متحد تأثیرات منفی روی وضعیت معیشتی مردم افغانستان دارد. تقاضای ما از جامعه بین المللی است که نهادهای کمک کننده و نهادهای امدادی را مورد حمایت قرار بدن تا اینا بتانند به وظایف اصلی خود در رابطه با کمک به مردم افغانستان موفق عمل بکنند.
دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد همچنان میگوید بسیاری از برنامه های این سازمان پیش از این به پایان رسیده و یا به گونه قابل توجهی به دلیل منبع های ناکافی کاهش یافتند.
دبیر کل شورای پناهندگان ناروی از اوضاع وخیم اقتصادی و معیشتی کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرد و خواستار توجه جدی جامعه جهانی به این مسئله شد. گزارش همکارم سلطانی را در این زمینه هم بشنوید.
آقای ایان اگلند، دبیر کل شورای پناهندگان ناروی، با ابراز نگرانی از اوضاع وخیم اقتصادی کودکان در افغانستان در توییتی گفته که کشورهای عضو ناتو در افغانستان در زمان جنگ برای عملیات های نظامیشان تریلیون ها دلار را هزینه کردند اما اکنون حاضر نیستند که حتی به کودکان گرسنه در این کشور غذا تهیه کنند و با نشر آماری گفته که از مجموع 55 میلیارد دلار کمک بین المللی وعده شده تنها 13 میلیارد یا حدود 25% به دست سازمان‌های امدادرسان رسیده است و افزوده که افغانستان برای چند دهه اهمیت استراتژیک داشت چنان که حالا اوکراین دارد. نجیب الله اخلاقی فعال حقوق کودکان در این باره میگوید.
یک تحول اتفاق میفته، تحول منفی. اولین قربانی در درون تحول کودکان و زنان هست. البته کودکان و زنان در مرز خطر. اجازه دید ما بر اساس یک فاکت و آمار صحبت کنم. تقریبا 5 ماه قبل از سقوط کابل یک آمار دستبندی شده بود. البته آمار نهایی نبود، یک آمار توافقی نسبی میان حکومتی وقت و سازمان‌های بین‌المللی. ما 6 میلیون کودک در مرز خطر داشتیم. این 6 میلیون کودک در مرز خطر 3 میلیون طفل در مرز خطر یعنی کودک کار و کودک سرک بود. متصور کنید که ما 5 ماه قبل از سقوط 3 میلیون کودک روی سرک داشتیم که اگر کمک تا ختم سال بر اساس ارزیابی او زمان نمی رسید این اطفال در مرز نابودی ارزیابی شده بود. حالا بعد از سقوط در تماسی که با سازمان‌های بین‌المللی یا شبکه حمایت از کودکانی که در افغانستان فعال است مشترک کار می‌کنیم یه آمار به 3 برابر رسیده و ما دقیقاً با 9 میلیون طفلی که تبدیل شده به طفل گدایگر، طفل سرک و طفلی که به اصطلاح از سرک نان پیدا می‌کنه. فقط شما تصور کنید که یک بخش آمار ما 9 میلیون کودک روی سرک داریم که به اینا اگر نان نرسد می‌میرد.
آگاهان مسائل اقتصادی همت جمله محمد انور پناهی بر این باورند که اوضاع بد اقتصادی کشور تأثیر مستقیم بر روی کودکان داشته که سبب شده کودکان خیابانی با کار در افغانستان افزایش یابد.
زمانی که شرکت ها و تولیدگاه ها دچار ورشکستگی و تعطیل میشه قطعا منجر به افزایش فقر و بیکاری در جامعه میشه و پیامد فقر و بیکاری هم آثار مستقیم روی کودکان داره و فقر خانواده ها سبب میشه که در حقیقت کودکانشان از تحصیل محروم شده و از جانب دیگر هم فقر سبب میشه که کودکان کار و کودکان خیابانی در حقیقت در جامعه افزایش پیدا بکنه.
شوبایج بشیری آگاه مسائل اقتصادی هم تاکید بر ادامه کمک های دوستانه این نهادهای امدادرسان جهانی و کشورهای جهان دارد و میگوید در صورت کاهش و یا قطع این کمک ها کودکان آسیب جدی دیده و سبب افزایش کودکان خیابانی در افغانستان خواهد شد.
تودی آسیب پذیرتر اطفال هستند و کاهش و قطع کمک ها باعث از این میشه که اطفال بیشتر به جاده ها به کار برایند و مورد سوء استفاده قرار بگیرند، چون که اطفال و زنان در بحران بشری طبقه‌ای هستند که بیشترین آسیب پذیری دارند.
این در حالی است که شماری از آگاهان مسائل سیاسی و اقتصادی آمریکا و متحدانش را عامل فقر و گرسنگی در افغانستان دانسته و میگویند اوضاع بد اقتصادی اکنون افغانستان پیامد حضور مخرب آمریکا و متحدانش در دو دهه گذشته در افغانستان است و تاکید دارند که حکومت فعلی افغانستان باید دست به کار شده و برای حل این وضعیت برنامه‌های دوامدار اقتصادی و انکشافی را روی دست گیرند و همچنان عملی سازند و در این حال برای ثبات سیاسی کشور تلاش کنند تا اقتصاد افغانستان وارد مرحله جدیدی گردد. گزارش همکارم سلطانی رو میشنیدید از کابل. در پی ممنوعیت کار و تحصیل بسیاری از زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان، تعداد قابل توجهی از آنان با هدف رهایی از بیکاری و بی‌برنامگی به تحصیل و کسب تجربه در رشته قابلگی روی آوردند که با محدودیت کمتری روبرو است و امیدوارند که در آینده نزدیک از این طریق منبع درآمدی هم پیدا کنند. دعوت میکنم اظهارات همکارم فیض احمد محمدی رو بشنوید در این زمینه از هرات.
شماری از دانشجویان محروم از رفتن به دانشگاه میگویند که خب خانه‌نشین شدن اونها مانعی نمیتونه بر سر راه کار و اشتغالشان باشه و اونا میتونن که از منابع و فرصت‌هایی که در اختیارشان هست استفاده بکنن و همچنان ادامه تحصیل بدن و برای خودشان هم کاروباری دست و پا بکنن. در میان شمار زیادی از دختران دانشجو در ولایت هرات، خانم مرسل یکی از این دانشجویان است که از دانشکده هنرهای دانشگاه هرات درس می‌خونه و یکی دو سال دیگه درس و تعلیمش باقی مانده بوده. او میگه که برای رفتن به دانشگاه اکنون موانع بر سر راهشان هست و باید برای یافتن کار و آینده بهتر در رشته قابلگی ثبت نام بکنه و وارد این بخش از تحصیلات عالی بشه. او همچنان گفت که فعلا بخش صحت تنها بخشی است که برای خانم ها اجازه ادامه تحصیل و کار داده شده و به همین دلیل در این بخش ثبت نام کرده و چون بزرگترین فرزند خانواده هم هست و مجبور هم می باشد که تحصیلات خود با پایان برسانه و به خاطر مصارف خانواده خودش تلاش بکنه تا اینکه کمک خرج زندگی اونها هم بشه. شماری از دخترانی که در حکومت های گذشته در مناطق مختلف افغانستان به ویژه هرات کارمند بودند و اکنون در بیکاری به سر میبرند هم به تحصیل در بخش قابلگی روی آوردند. مژده که نام مستعار یک از این دختران هست گفت که در حکومت گذشته کارمند بوده و اما حالا در بخش قابلگی مصروف تحصیلات است. او همچنان گفت که قبلا کار میکرده و پس از اینکه حکومت طالبان دستور توقف کار زنان صادر کرده به بخش صحت روی آورده و به خاطری که بتواند کار کند و در آینده های نزدیک و امیدوار هست که اجازه تحصیل در این بخش از دختران گرفته نشه و شاید بتونه که قابلگی هم راهگشا باشه و هم بتونه تحصیلات خودش رو تمام بکنه و هم کار و اشتغالی به دست بیاره. از سوی هم مسئولان انستیتوت های مختلف صحی در ولایت هرات میگویند که بیشتر از 50% شمار دانشجویان رشته های قابلگی در این مؤسسه های تحصیلات عالی افزایش پیدا کرده. مسئول یکی از این انستیتوت ها گفت که تعداد دانشجویان این بخش از حدود 50 یا 60 تن در هر ترم به 300 تا 400 تن رسیده. او همچنان گفت که با وضع محدودیت ها از سوی حکومت طالبان تعداد دانشجویان اونها بیشتر شده. صنف های اونها طبق اصول اسلامی و آنچه مد نظر حکومت طالبان است با فعالیت ادامه میدهند و جای خوشحالی است که حکومت در این بخش برای خانم ها اجازه ادامه تحصیل داده و چون نظر به درک نیاز جامعه وجود قابله های زن در مناطق مختلف افغانستان حتمی و ضروری هم می باشد. خانم حلیمه که نام مستعار یک تن از متخصصان و اساتید این دانشکده ها هست گفت که متخصص زنان و زایمان در افغانستان نیاز هست که باید از قشر اوناس باشه و به دلیل اینکه ما باورهای اسلامی داریم و می طلبد تا اینکه زنان در افغانستان باید دکتران و متخصصان زن معاینه بکنند و برایشان دارو تجویز بکنند باید تحصیلات عالی برای زنان مد نظر گرفته بشه و این محدودیت ها هم برداشته بشه. و همچنان گفت خواست او به عنوان یک متخصص زنان و زایمان این است که جلو تحصیل دختران در بخش صحت گرفته نشود چون فکر می کند بخش صحت بسیار جدا از سیاست است و تمام بخش ها باید که مد نظر حکومت باشه. اما اکنون اگر ملاحظه‌ای در این بخش وجود داره بحث تحصیلات عالی در بخش صحت و زنان و زایمان از اولویت‌هایی است که باید حکومت و مردم به او توجه خاص داشته باشند. هرچند محدودیت‌های طالبان حداقل شمار علاقمندان در بخش قابلگی را بیشتر کرده اما هنوز هم در عرصه خدمات بهداشتی و درمانی برای زنان در افغانستان کمبودهای زیادی وجود داره. این در حالی است که در پی حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان محدودیت‌های زیادی بر تحصیل و کار دختران و زنان وضع شده و بستن مکتب‌های متوسطه، لیسه و دانشگاه‌ها بر روی زنان و دختران و همچنان منع کار زنان در مؤسسات خارجی از جمله همین محدودیت‌هاست. این باره باعث شده که خیلی از فرهنگیان هرات هم اعتراض بکنند و تاکید بکنند که بسته شدن این دانشگاه ها و همچنین منع کار و اشتغال زنان هم میتونه که تبعات بسیار بدی و جبران ناپذیری را بر اقتصاد، فرهنگ و علم و دانش افغانستان داشته باشه.
شما شنونده مجله اقتصادی هستید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. پیشتر مسئولان اداره زراعت، آبیاری و مالداری ولایت قندهار افغانستان از افزایش محصول انگور در این ولایت در سال جاری خبر دادند، اما برخی خبرها حاکی از آن است که انار محصول مشهور قندهار امسال به دلیل وجود آفت بار چندانی نداشته است. دعوت میکنم اظهارات همکارم عزیز زاهد را بشنوید در این خصوص از قندهار.
با آنکه چند روز پیش مسئولین محلی در قندهار و تجار و باغداران اعلام کردند که برداشت محصول انگور از تاکستانهای قندهار امسال 30% افزایش یافته است، اما برعکس از وضعیت جاری باغها حاصلات انار مشهور قندهار شکایت دارند و میگویند که امسال وضعیت باغهای انار قندهار خوب نیست. با آنکه مدت کم برای جمع‌آوری محصولات انار هم در قندهار باقی مانده است. تجار و باغداران در حال چانه‌زنی بر سر فروش محصولات خود هستند، اما برخی از تجار و باغداران از این بیماری مخصوص انار در قندهار ناراحت هستند و باغداران در قندهار میگویند که همساله بیشتر انارها روی درخت در این ولایت از بین می رود. باغداران در قندهار می گویند که انار روی درخت پژمرده می شوند و از بین می رود. با گفته این باغداران در زمین های چنجیربه که انار در باغهای ارغنداب قندهار کاشته شده است، می گویند که در سال روان خشکسالی و آفتهای گیاهی به باغهایش در قندهار آسیب رسانده و باعث شده که آنها نتوانند حاصلات خوبی را به دست بیاورند. آنان میگویند به اندازه ای که انتظار داشتیم محصول نداده است. وقتی که انار گل داد، گلهایش دوباره ریختند و فعلا که به نتیجه ثمر دادن یا در حالت میوه رسیدن، همه انارها روی درخت ترکیده است و به گفته آنان یکی از آسیبها خشکسالی هم است. تعداد از تجار انار هم در قندهار میگویند که این میوه را بر اساس تون یا وزن، نه بلکه بدون وزن کردن محصول را روی درخت میخرند که بیشتر وقتها به دلیل ترکیدن و خراب شدن انار در درختها زیانمند میشود باغداران. تجار میگویند که وقت باغ را اجاره میکند، همه میوه را از جمله میوه های ترکیده را شامل میشود و آنان میگویند که این کار در محصولات انار باعث تقسیم بندی میشود که اناری که ترکیده است به علت قیمت کمش به ولایت های همجوار قندهار یا ولایات دیگر افغانستان انتقال مییابد و انارهای خوب بسته بندی میشود و به کشورهای دیگر بیرون از افغانستان صادر میشود. با گفته کارشناسان امور کشاورزی در قندهار، افزون بر آفتها و حشرات، اختلال های فیزیکی و بیولوژیکی نه سبب ترکیدن آنار و همچنین تغییرات آب و هوا و در فصل گرما رسیدن به موقع آب به درختان سبب خشک شدن آنها می شود که باغداران را زیانمند کرده است. از طرف دیگر مسئولین محلی هم مسئله تا حدی را تایید می کند. شمس الرحمن موسی، امر زراعت ریاست زراعت ولایت قندهار، می گویند که امسال در مجموع 15 تا 18 هزار هکتار زمین در این ولایت درخت انار کاشته شده است. او می گویند که امسال در قندهار درباره این که کدام انار چینه و بیماری دارد در فرم تحقیقاتی به اسم کوکران در قندهار بررسی های انجام شده است و این هم در موردش تحقیق شده که چقدر آب لازم است که یا ضرور است که دیگر انار نترکد، بیماری های نگیرد و سالم بماند.
اظهارات همکارم عزیز زاهد را میشنیدید از قندهار. مسئولان شهرداری جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان، میگویند کار بازسازی و نوسازی در زمینهای دولتی داخل شهر که از غصب رها شده اند آغاز شده است. دعوت میکنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این زمینه از جلال آباد.
مسئولان شهرداری جلال آباد میگویند کارهای بازسازی را در جایدادهای داخل شهر که از غصب برگردانده شده آغاز نموده است. و گفته مسئولان شهرداری با تطبیق شدن پروژه های متعدد در چهره کنونی شهر جلال آباد تغییرات مثبتی به وجود آمده و تسهیلاتی برای شهروندان فراهم خواهد شد. انجینر عبیدالله شیرزاد، رئیس سکتوری شهرداری جلال آباد، میگوید کار بازسازی یک جاده در کنار محبس مرکزی واقع در ناحیه شهرم شهر که از چند دهه در تصرف شهرداری قرار نداشت و مورد غصب قرار گرفته بود آغاز نموده است. با گفته موثوق، اسفالت نمودن این جاده مبلغ 16 میلیون افغانی هزینه بر می‌دارد که از عواید داخلی شهرداری پرداخته می شود.
در قریزه اسفالت پروژه ده ټوټل په دې باندې لګښت 14.5 میلیون افغانۍ راغلی چې دغه لګښت ټول د جلال آباد شهروالۍ د داخلي عوایدو څخه ورکول کیږي.
رئیس سکتوري شهرداري جلال آباد وو با تطبیق این و چندین پروژه های دیگر بازسازی که در مناطق مختلف شهر راه اندازی شده در چهره کنونی شهر تغییرات مثبتی به وجود آمده و تسهیلات برای شهروندان فراهم خواهد شد. شهروندان جلال آباد از اقدامات اخیر شهرداری استقبال نموده، خواستار ادامه راه اندازی پروژه های بازسازی در مناطق مختلف شهر هستند. امرالله خوگیانی، یک تن از وکلای گذر در ناحیه چهارم شهر جلال آباد، میگوید هنوز هم زمین های بیشتری مربوط به شهرداری در نقاط مختلف شهر در قید غاصبین قرار دارد که باید از نزد آنان برگردانده شده و در تصرف شهرداری قرار بگیرد.
دغ سرک د کلونو رئیسی د غصب و دغ غصب صحیح تقریبا دغ اوسموده کیږي چې د خلاص شو او فعلا ګوري چې عملا په دغ سرک باندې کار جریان لري چې دا یو د مهم ترین سرکونه په دې ده چې په دغ مابس او ترڅنګ محکمه او د شاوخه بیر بیروبار د سرک کمی
در کنار فساد در یکی از نکاره بودن نظام قبلی غصب زمین های دولتی از جانب زوربندان بود که دولت توان برگرداندن آن را نداشت.
اداره هلال احمر افغانستان به حدود 1000 خانم نیازمند در ولایت ننگرهار کمک های نقدی توزیع کرد. گزارش همکارم شینواری را در این خصوص هم بشنوید.
حدود 1000 خانم های مستحق در ولایت ننگرهار کمک های نقدی را از هلال احمر افغانی به دست آوردند. مسئولان هلال احمر افغانی می گویند سلسله این کمک ها را در ولایت کنر و لغمان ادامه خواهد داد. مولوی الیاس خیل ناصری رئیس عمومی در ولایت های هلال احمر افغانی در هنگام توزیع این کمک ها گفت کمک نقدی به خانم های داده شد که در جریان جنگ های گذشته شوهر و یا هم اعضای دیگر خانواده هایشان را از دست داده است. وی از مؤسسات کمک رسان خارجی خواست تا به این گونه خانم ها که با گفته موصوف شمار آنان در کشور بیشتر است کمک نماید.
نن ورځ منګ د ننګرهار په ولایت کې زرو کندو تا چې به بزاعت هم وی کندی وی اول مستحق کې کندی وی یتیمان منګ در کړی دی. بیا هر هغه زنانه چې به بزاعت وی نه په کور کې هیڅ څوک د غټې نه وی نو هغه ته منګ 8500 روپۍ ورکو.
مولوی ناصری هم چنان گفت دمانه این کمک ها را به ولایت های کنر و لغمان نیز گسترش خواهد داد. در این حال مولوی حیات الله صافی رئیس هلال احمر افغانی در حوزه شرق میگوید برای تثبیت خانم های مستحق سروی همه جانبه در مرکز و ولسوالی ها از جانب تیم های رضاکاران صورت گرفته و وضعیت هر خانواده از نزدیک مشاهده گردیده بود. خانم های مستحق در حالی که از به دست آوردن این کمک ها ابراز قدردانی می نمود از وضعیت بد زندگیشان شکایت داشته خواستار ادامه این گونه کمک ها گردیدند. هلال احمر افغانی در حالی به خانم های بیوه و مستحق کمک های نقدی را توزیع می نماید که سازمان ملل متحد از کاهش کمک های بشری جامعه جهانی با افغانستان و افزایش شمار خانواده های بی بضاعت ابراز نگرانی نموده است.
گزارش همکارم آصف شینواری را می شنیدید از جلال آباد. کار 4 پروژه شبکه آبرسانی آب آشامیدنی صحی با سیستم آفتابی در ولایت تخار در شمال شرق افغانستان آغاز شد. گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این زمینه از شمال شرق افغانستان.
کار ساختمانی 4 پروژه شبکه آبرسانی آب آشامیدنی صحی با سیستم سولری در تخار آغاز گردید. محفلی که به همین مناسبت برگزار شده بود، مسئولان محلی حکومت طالبان و مردم در آن شرکت کرده بودند. مولوی عظمت نور رئیس انکشاف دهات تخار در آغاز کار این پروژه ها میگوید به هزینه بیش از 30,036,000 افغانی در 4 بخش تخار شبکه آب رسانی میسازند که هزینه ساخت آن از سوی دفتر یونیسف پرداخت خواهد شد. رئیس انکشاف دهات می افزاید این پروژه ها قرار است در قریه های ملا مسجدی و صافی در طالقان و یوچخش ولسوالی ورسج و کوهنشاخ ولسوالی و خواجه بهاءالدین تطبیق گردد. به گفته رئیس انکشاف دهات تخار با تطبیق این پروژه ها در ساحات یاد شده به شمول دانش آموزان مکاتب برای 1800 خانواده از باشندگان محل زمینه استفاده از آب آشامیدنی صحی فراهم خواهد گردید. آقای عظمت نور رئیس انکشاف دهات تخار اضافه می کند که در تطبیق این پروژه ها برای 12,350 تن از باشندگان محل نیز زمینه کار مهیا خواهد شد. سمیع الله سمیم سخنگوی ریاست انکشاف دهات تخار می گوید تطبیق پروژه ها از سوی این اداره ادامه دارد و علاوه بر مساعد شدن زمینه کار هزاران تن با تطبیق آن به آب آشامیدنی میدنی صحی دسترسی پیدا خواهند کرد.
ریاست انکشاف دهات ولایت تخار امروز 4 پروژه شبکه آبرسانی را در سطح ولسوالی های ورسج، خواجه بهاءالدین و مرکز طالقان آغاز نمود که پروژه شامل شبکه آبرسانی بوده. این پروژه بیش از 30,000,000 هزینه برداشته از طریق مؤسسه محترم یونیسف تمویل میگرده و توسط شورای انکشافی و تحت نظارت ریاست انکشاف دهات تطبیق خواهد شد که بیش از 800 فامیل مستفید خواهد شد.
در این پروژه ها قرار است علاوه بر ساخت 4 باب ذخیره آهن کانکریتی، 1002 شیری آب، 102 تخت سولر، ساخت 3 حلقه چای عمیق و امتداد 24716 متر پایپ نیز شامل کار می باشد. باشندگان تخار از تطبیق پروژه های انکشافی استقبال نموده تاکید می کنند که حکومت کنونی باید با در نظر داشت اولویت ها و مشکلات مردم پروژه های زیربینایی و عامل منفعه را در سایر نقاط این ولایت تطبیق نمایند. این در حالی است که باشندگان اکثریت از ولسوالی های تخار هنوز هم به امکانات اولیه مانند آب، برق، جاده، بیمارستان و مکتب کمتر دسترسی دارند.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @ رادیو دری مشهد فعال است. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.